بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بسیار شاکریم فضل حضرت پروردگار را که توفیق پای نهادن به این ماه شریف صیام را بر ما ارزانی داشت و پس از آن موفقیم که انشاءالله از امشب و این نوبت در محضر قرآن کریم بهره‌مند و برخوردار باشیم و در ماه نزول قرآن از ساحت آیات بینات الهی جانها رو بپردرانیم. انشاءالله سوره‌ای که به ناز خدمت عزیزان امسال و در این شبها گفته شود همان گونه که مستحضرید سوره مبارکه نمل است، سوره النمل، و به بیان دقیق تر سوره تذکر فیها النمل، سوره ای که در آن ماجرای نمل و مورچه به میان می آید. سوره مبارکه سوره ای است که در شمار سور مکی است، یعنی قبل از بعثت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، و در نامه های این سوره مبارکه همان گونه که ملاحظه بفرمایید این نام در مصحف شریف ثبت است، سوره النمل، با همین عنوان، به دلیل این که بخشی از این سوره مبارکه سوژه‌ای دارد و موضوعی دارد که مربوط به خود این حیوان و میازار موری که دانه کش است خواهد بود، که حکایت آن را انشاءالله به زمان و به آیه خواهیم گفت. همان که قالت نملتون یا ایان نملت خلو مساکنکم، خواهیم گفت که چه می کند مورچه‌ای و حیوان خردی از مخلوقات الهی چه درس بزرگی رو به انسانها منتقل می کند و آموزش می دهد. اما در میان نام‌های دیگری هم که برای این سوره گفته شده است، باز هم به نوعی است که به این بخش ماجرا بیشتر توجه شده است. بسا در بعضی از نام‌ها از این سوره با عنوان سوره الهدهد نام برده شده است، که اون هم مربوط به همین ماجرایی است که می‌بینیم، و فراتر از اون گاه سوره سلیمان از این سوره نام بردن. البته اون چه در زبان منصومین و در روایات ماست همان نام نخستین و سوره النمل است که نام اصلی و ابتدایی این سوره مبارکه است. اون دو نام دیگر هم باز مجموعه است از بخشی از این سوره مبارکه، اشاره به آن می کند که قسمت سلیمان نبی است، که نمل و هدهد و خود سلیمان اون مشخصه های اصلی هستند که در اون ماجرا و در قسمت تاریخ نبوت این سوره مبارکه مشاهده می شود. به لحاظ محتوا همان گونه که استحضار دارید، سوره که در مکه نازل می شود، یعنی قبل از بعثت نبی مکرم، قهرن ما توقع بیان مطالب فقهی و حکمی از اونها نداریم. نوعاً مطالب اخلاقی در اون به شکل به اصطلاح غیر مستقیم مطرح میشه و عمدتاً مطالب پیرامون مباحث اعتقادی است، یعنی مبدع، معاد و بحث نبوت. به همین خاطر این توقع از سوره مبارکه نمل هم چنین میرود که عمده مباحث این سوره شریفه مباحث اعتقادی است، در کنار اون مطالب اخلاقی و اجتماعی هم گفته می شود. البته این قسم از مطالب، یعنی موضوعات اخلاقی و اجتماعی که در این سوره مطرح خواهد شد، لابلای حکایت پیامبران الهی و انبیا مطرح می شود که شیوه بسیار زیبا و جذابی است که در نوع این مطالب قرآن ارائه می کند. موضوعات سنجیده اخلاقی، نیازهای اجتماعی در قالب سیر تاریخ بشری، سلسله جریده پیامبران و اقوام و امم گفته می شود که به شکل ملموس عینی و کاربردی این گونه مطالب ارائه خواهد شد. خب من با این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمت دوستان مناسب می‌بینم، چون نخستین بحث ماست و آغاز مطالب و آغاز این انشاءالله 24-5 شبی که خدمت دوستان سخن خواهیم گفت، مناسب می‌بینم که استفاده کنیم و سخنان معصومین علیهم السلام و حداقل یک روایت از مجموعه اون که در فضیلت این سوره مبارکه هم گفته شده است خدمت عزیزان به سرعت بخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام از وجود مبارک امام صادق نقل است که فرمود: من قرأ سورة هواسین فلاس. استحضار دارید که در آغاز این سوره مبارکه خواندیم تا سین، این دو کلمه رو ملاحظه فرمودید، تا سین، دو حرف از حروف مقطعی که در قرآن دیده می شود. سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه قصص، تا سین میم یا تا سین. به این سه سوره هواسین سداسه گفته می شود که از حرف تا و سین، حال به انضمام میم یا بدون آن، در آغاز این سور استفاده شده است. لذا کل این سوره رو میگن، این سه سوره رو میگن سور و تواسین، سوره هایی که یه چنین آغازی دارد. حضرت فرمودند هر کسی که این سوره های سداسه رو، یعنی شعرا، قصص و نمر را مداومت می کند بر قرائت اون، با همان معنایی که همیشه گفتیم که در نوع ثواب القرائه هنگامی که بحث قرائت مطرح میشه، این خواندن صرف نیست، خواندنی است همراه با تعمق، تدبر، اندیشه ورزی و اونگاه به کار بستن حقایق آن. کان من اولیاء الله، از اولیاء الهی ثبت خواهد شد، و فی جوارهی و کنفه، و در جوار رحمت الهی و در پناه خداوند مسون خواهد بود. ولم یصبه فی الدنیا بؤس ابدا، و به دشواری ها و سختی های اونچنانی در دنیا مبتلا نخواهد شد. و اعطی فی الاخره من الجنه حتی یرضا و فوق رضا، و خداوند در آخرت به او عنایاتی می کند بیشتر از رضایتی که در قلب اوست. و زوجه الله معت زوجه من الحور العین، که دیگه الان این قسمت چون اون ما ترجمه نمی کنیم. و خب بالاخره اون هم از الطافی است که خداوند در بهشت عنایت می کند به اهل ایمان و جایگاه اون معلوم و مشخص. سوره مبارکه نمل از مجموعه سوری است در قرآن که با حروف مقطعه آغاز می شود. تا سین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. با توجه به این که همیشه پیرامون حروف مقطعه سخن گفته ایم، رخصت بفرمایید که بگذریم و فقط همین یک جمله رو اشاره کنم که در کلمه تا سین به ذهن بعضی آمده است شاید این حرف تجمیع بین تا و سین باشد، مأخوذ از تاها و یاسین. به چنین احتمالی را دارند که اگر این گونه باشد، این هواسین سلاس هم به نوعی با شخصیت نبی مکرم ارتباط ویژه‌ای دارد که در لابلای آیات باید ببینیم آیا این چنین است یا نه. اما در کل نظریه‌ای که پیرامون حروف مقطعه قرآن همیشه خدمت عزیزان از میان 20 احتمالی که گفته شده است تقویت کرده ایم، اینه که این حروف مقطعه و هر تقدیر دلالت دارد بر تحدی قرآن، یعنی خداوند سبحان این حروف مقطعه رو بازگو می کند، الف لام میم، الف لام را، بقیه این حروف یک حرفی، اون دو حرفی، اون سه، چهار تا پنج حرفی، کاف ها، یا، عین، صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکری، یا مانند آغاز سوره مبارکه مریم، به دنبال اون کلیت قرآن، نام قرآن، آیات قرآن به میان می آید. به اشاره است به این معنا که مردمان بدانید مجموعه این قرآن 114 سوره اون 6236 آیه اون همه شکل گرفته از 28 حرف است. از حروف الفبای عرب شکل گرفته است. همین حروف است که خداوند سبحان چنین معجزه جاودانی رو از دل این حروف برون می کشد. این حروف تا سین این شما، قاف صاد به این بشریت، بیایید و بسازید و بیاورید اگر می خواهید چون قرآن عرض و ارائه کنید. بهترین راه تحدی و مقابله تحدی فرهنگی و علمی است. مانند قرآن بیاورید، فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، سوره بیاورید، ده سوره بیاورید، فأتوا بحدیث، مانند قرآن بیاورید و امثال این گونه مواردی که خداوند سبحان مطرح می کند در آیات. پس می توان گفت این حروف مقطعه یکی از معانی عمده ای که بزرگان اتفاق نظر دارند اینه که یه نشانه است بر عظمت و اعجاز قرآن کریم و خداوند به مقابله می طلبد که مجموعه چنین آیات عظیم و شأن قرآن شکل گرفته از همین حروف ساده الفبای عرب است که شما مخاطبان قرآن در اختیار دارید. تجزیه میکنه خداوند سبحان این حروف رو به این به اصطلاح تک حرف ها و اونگاه ترکیب اون مجموعه آیات بینات قرآن. تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. کلمه تلک اشاره است، یعنی آن، به دلیل اینکه بعد از این اشاره آیات می آید و کلمه آیات الف و تای تأنیث داره، لذا تلک میاد، یعنی به شکل مؤنث میاد، اشاره مؤنث میاد. تلک آیات القرآن، آن آیات قرآن کریم است. سرآغاز سوره مبارکه بقره و موارد دیگر به این نکته اشاره شد. گاهی در اشاره به قرآن و توجه انسانها به قرآن خداوند سبحان از اشاره نزدیک استفاده می کند. ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم، این قرآن شما رو به بهترین و پایدارترین راه رهنمون می کند. گاهی ملاحظه می فرمایید اشاره دور مطرح می شود، گاهی این قرآن است، گاهی آن قرآن، آن آیات. آیا بین این دو اشاره چه وجه جمعی وجود دارد، چه خصوصیتی وجود دارد؟ همونجا اشاره کردیم، الان هم به اختصار عرض می کنم. منظر مبارک دوستان عزیز، هنگامی که خداوند سبحان نزدیک رو اشاره می کند، هذا القرآن، اشاره به نزدیک میشه، این کتاب، این قرآن، به دلیل آن است که قرآن در اختیار انسان هاست. خداوند این قرآن رو برای انسان ها آفریده است، پیش دست ماست، می نگریم، مقابل چشم ماست، مراجعه می کنیم به آیات اون، صور اون و مجموعه قرآن و دسترسی به آن داریم و پیش روی ماست. به همین خاطر اشاره به نزدیک میشه قرآنی که در اختیار داریم. اما در مواردی که مشاهده می کنید قرآن اشاره می فرماید به دور، تلک آن، نه این، در این اشاره بدور یه تعظیمی است، یه تکریمی است، یه بعدی رو میرساند خداوند سبحان. چه بعد و دوری رو میرساند؟ اون بعد مفاهیم بلند و رشید و امین قرآن کریم است که قطعا برای مراجعه به اون حاجت به لوازم خاص است. به بیان دیگر عرض کنم خدمت عزیزان، قرآن دو ساحت فهم دارد عزیزان من. یک ساحت ابتدایی است، یعنی هر کسی که مراجعه میکند باز میکند، تؤتی و کلها کلهین به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، آیه که الان من خوندم باز کردن. اگر احیانا اهل ادب عرب باشد خب میفهمد قرآن چه دارد میگد، به فهم ظاهری و ابتدایی متوجه میشه در حد خودش. اگر نیاز به ترجمان باشد، پارسی زبان است ترجمه میشه، انگلیسی زبان است ترجمه میشه، یه فهم ابتدایی از آیات شریفه قرآن در اختیار انسان قرار میگیرد. همین فهمی که در طول تاریخ میلیون ها میلیون انسان با همین حد فهم مسلمان شدند، قرآنی شدند، زندگی کردند و ان شاء الله به ثواب و جزاء جمیع الهی هم در جهان آخرت دست یافتند و می‌یابند. اما یه سطح بعدی فهم قرآن این نیست. آن است که توتی و کلها کلهینن به ازن ربها، الان که آیه رو باز کردم، یا و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا و لا یستطیعون. این آیه که الان خوندم خدمت دوستان، سوره مبارکه نحل، اگر کسی بخواهد حقیقت این آیه رو بدونه، این و یعبدون من دون الله چه معنایی دارد؟ این عبادت، واژه عبادت به چه معنایی است در لغت عرب؟ آیا واژه‌نگاران عرب ابدا هنگامی که شتر سر بر خاک می نهد، اون حالت تذلل و ذلت، هنگامی که مسیر زیر پای رهروان بسیار نرم و استوار و دقیق و بدون آزار است، اینجا کلمه عبودیت رو به کار می برد، طریق و محبت؟ این عبادت، دخل این معنا با مفهوم عبادت چیست؟ شاخه های عبادت رو فهمیدن، مبانی عبادت رو از قرآن دانستن، مقاصد عبادت رو فهمیدن، حقیقت و عبودیت رو برتافتن از این آیات شریفه، ارتباط اون رو با شرک و توحید و غیره دانستن، اینها با یه نگاه ابتدایی به این آیه مبارکه که الان خواندیم قابل جمع نیست. بلکه اگر کسی بخواهد در حد قرائت از قرآن استفاده کنه، میشه همون مراجعه ابتدایی و ذالک الکتاب، نه دیگه، این بالاخره هذا القرآن است، پیش روز استفاده کن. اما اگر کسی خواست از قرائت بگذرد به تلاوت، که نه، به تدبر آیات شریفه قرآن برسد، این دیگه در دست نیست، این دور از دست است. نیاز به تعمق، نیاز به کار بستن اندیشه، ابزار لازم رو فراهم کردن، اون مقدمات علمی رو از مبادی علمی که لازم است به عنوان یک فهم قرآن انسان داشته باشه، دانستن اصول لفظ، دانستن واژگان، دانستن اصطلاحات به اصطلاح ادبی لازم، علمی لازم، این دیگه بحث دیگری میشه. این معنای دوم، سطح دومی است که برای رسیدن به قرآن لوازم خودش رو دارد. گاهی که ذات حق اشاره میکند به نزدیک این قرآن، همون فهم ابتدایی است که برای همگان میسور است. تمام انسان ها یا به زبان خودشون یا به زبان نزول قرآن مراجعه میکنند، میفهمند در حد فهم و کارشون انجام میدن، فهمشون میکنند، لذتشون میبرند. اما اگر بنا شد به تدبر و تعمق کسی قرآن رو بفهمد، این قرآن نیست، آن قرآن است. اون بعد و دوری و ارتفاع مقام و شأن قرآن رو ذات حق با یه اشاره، یه تغییر، یه تغییر این و آن، این دو سطح از فهم قرآن رو به انسانها متذکر می شود ذات حق. و این بسیار بسیار نکته دقیق و زیبایی است که در مراجعه به آیات مشاهده می کنید. در اینجا فرمود تلک آیات القرآنه، پس اشاره میکنه به اون سطح فراتر، بالاتر از فهمی که میخواهد خداوند به انسانها در این آیات بینات عرضه کند. تلک آیات القرآن. در گذشته متداول بود عزیزان، هنگامی که دیوان شعری رو مینوشتند در عرب، بنابراون میراثی که عرب داشت از شعر و دیوان العرب و اونسی که جامعه عرب با شعر داشت، دفترهای شعرشون رو تقسیم بندی می کردن به لحاظ طول و کوتاهی شعر و نوع شعر، همون گونه که آشنا هستید با این تقسیمات. حالا ممکن است به تعبیر روزین ما یا نگاه ادبشناسانه پارسی، گاه ممکن این شعر قطعه باشه، گاه قصیده باشه، یه چکامه قصیده گونه است، گاه این رباعیست، گاه دوتاییست، مثنویست، امثال اینها. میبینید الان دواوین شعر و دیوانهای شعر رو به این شکل تقسیم بندی میکنن. در کلام عرب هم این کار رو میکردن، مبنای تقسیمشون بر اساس نوع شعر بود، حال یا به لحاظ محتوا یا به لحاظ قالب، به گونه ای تقسیم بندی میکردن دیوانهای شعر و دفترهای شعر. خداوند مجموعه قرآن رو تقسیم بندی می کند، چون تقسیم کردن یک مجموعه راه رو برای رسیدن به فهمش آسان می کنه. خود تقسیم نوعاً یه تسهیل ایجاد می کند برای انسان ها. خداوند سبحان دو تقسیم اصیل در مجموعه قرآن کریم ارائه می کند. یک، همان گونه که استحضار دارید، یه تقسیم 114 گانه، فأتوا بسورة من مثله، که نام اون سوره است. این تقسیم اصلی است که خود خدا در قرآن تأکید به این تقسیم می کند. نوع دوم، تقسیم دوم، تقسیم جزئی تر و کوچکتری است که تقسیم با آیات است. تلک آیات القرآن، آنی که پیش رو داریم، آنی که می‌خواهیم بخوانیم و بررسی کنیم، آیات قرآن است. کلمه آیات جمع آیه است. حالا 6236 با یه عددی کمتر و بیشترین مجموعه آیات شریفه قرآن. پس دو تقسیم ما داریم در این مجموعه که از سوی خداست. در متن قرآن این دو تقسیم رو مشاهده می‌کنید. تقسیم قرآن به سوره، تقسیم قرآن به آیه. ماورای اینها هر تقسیم دیگه‌ای که برای ما و شما از قرآن گفتند، اصالت قرآنی ندارد، بلکه این تقسیماتیست خارج از قرآن. عرضی نداریم که این خوب است، بد است، اصلا به این بحثی نیست. بالاخره شما این مجموعه آیات شریفه قرآن رو بیاید بر اساس صفحات تقسیم کردید دیگه، میگید صفحه 600 و چند این پایان آیات شریفه، این همه تقسیم. الان ما اینطور تقسیم کردیم. یه زمانی آمدن گفتن بیاید قرآن رو تقسیم کنیم به 30 بخش در شبهای رمضان، یه بخش اون رو هر شب بخوانیم، در این مجموعه صلات و تراویح در مسجد النبی و مسجد الحرام بخوانیم، بعد قرآن میشه 30 جزء 30 بخش، یه قرآن 30 جزءه. هیچ نسبتی به قرآن این تقسیم ندارد. از ذات قرآن هم برنخواسته است. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این تقسیم رو بیان نفرمودن، ائمه هم این تقسیم رو بیان نفرمودن، اما خب اشکالی هم نداره. به نفر بر اساس امین هم مصحف ها نوشته شده است تا الان، به اشکالی در این نیست که ما بگیم قرآن 30 جزء است، بعد بگیم احیانا قرآن 120 حزب است، هر جزء رو باز به 4 بخش تقسیم کنیم، یا تعداد رکوعات بر اساس رکوعات قرآن رو تقسیم کنیم، بر اساس سبعه ها تقسیم کنیم. طوری نمیشه، اینا به محتوای قرآن صدمه ای وارد نمی کند. اما می دانیم تقسیم اصیل قرآنی دو تقسیم است عزیزان، سوره و آیه. و چه جالب که در لغت عرب کلمه سوره و کلمه آیه قبل از نزول قرآن معنای زیبایی دارد. قبل از نزول قرآن کلمه سوره و آیه هر دو به معنای مقام بلند و رفیع است، به معنای جایگاه بلند و چشمگیر. به همین معنا هم در خود قرآن به کار برده میشه، غیر از این معنا. اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون، به گروهی و جماعتی قرآن میگوید چه شده از شما را که در بالای هر بلندی و ارتفاعی برای خودتون کوشکی میسازید، یه بنای چشمگیری میسازید، استفاده کنید یا استفاده نکنید از آن. اتبنون بکل ریعن آیتن، مقام بلند، یه ساختمان رفیع و چشمگیر رو آیه میگوید در لغت عرب. خداوند هم به این معنا به کار میبرند. به همین خاطر سوره در قرآن یا آیه در قرآن یعنی یه بنای رفیع الهی، یه مرتبه بلندی که خداوند به انسانها عنایت میکند. سوره همین معنا رو دارد. الم تر ان الله اعطاک سورة ترای کل ملک دونها یتذبذب. در شعر شاعر عرب، آیا نه این که خدا به تو سوره ای داده است که دیگران در کنار این سوره تو تواضع می کنند، یعنی مقام بلند و رفیع. پس معنای اولیه این دو ابتداعا به معنای رتبه بالا و بلند، 104 منزل بالا، 6236 مرتبه بلند، یک به یک این پیام ها رو خدا برای بشریت فرستاده است. تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. رخصت بفرمایید من کلمه کلمه با همان روش همیشگی خدمت عزیزان بحث رو پیش ببریم. فرمود آیات القرآن. کلمه القرآن هم در ذهن مبارک عزیزان مشخص است. القرآن علمه، یعنی وقتی میگید القرآن فقط یک معنا تو ذهن میاد، اونم همین مجموعه است که خداوند سبحان بر پیغمبر مکرم اسلام نازل کرده است. قرآن است، فعلان است، از ماده قرائت به معنای مقروء، خوانده شده و خواندنی. این آیات خواندنی است که خداوند سبحان بر این پیامبر نازل کرده است و کتاب مبین است. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اصراری رو میبینید در اینجا بر این که تلک آیات القرآن، این آیات قرآن است.
شدیدتر و اکیدتر از این میبینیم در آیات بینات که خداوند به شدت اصرار می‌ورزد انه لقرآن کریم. بر قرآن بودن این مجموعه و این آیات اصرار ورزی فراوان دیده می‌شود و خداوند به شدت می‌خواهد که مخاطبان بدانند، معتقد باشند قرآن بودن این مجموعه رو، یعنی خواندنی بودن این مجموعه رو، خوانده شدن این مجموعه رو. این بحث عمیق دارد، یعنی ریشه بسیار دقیقی در این بحث می‌طلبد که اگر اجازه بفرمایید من الان یه اشاره می‌کنم، اما بحث جدی این معنا رو می‌گذارم ان شاء الله برای فردا شب یا پس فردا شب، که و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، هر آینه قطعا تو داده شده این قرآن را پیامبر از سوی خداوند حکیم علیم. چون اون بحث جدی وجود دارد که خدمت عزیزان باید بپردازیم به اون، به حاجت به بازگو کردن این بحث امروز فراوان میبینم که انشاءالله خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما جان مطلب اینجاست که اقرا بسم ربک الذی خلق، اولین سخن اقرا است. این پیامبر باید بخواند، باید قرائت کند. ببینید قرائت عزیزان یعنی مطلبی رو بر زبان و بر لب جاری کردن، مطلبی گفته می شود، کسی دریافت می کند، اونگاه بازگو می کند، از جان برون می آورد، بر زبان جاری می کند. حالا یا این از زهر القلب یا از زهر العین، یا می بینید از اینجا شروع می کنید به بازگو کردن قرائت است، یا در درون دارید شروع می کنید به بازگو کردن قرائت است. یعنی یا شما یه شعری رو حفظید از خواجه شیراز، لب باز میکنید زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتنام عشقی خوش بشنو این حکایت. الان دارید حافظ قرائت میکنید، این قرائت حافظ است، از جایی نمیخوانید اما قرائت میکنید. گاه ممکنه دیوان رو باز کردید و از دیوان شروع کردید به خواندن و این فرقی نمیکنه. قرائت ممکنه عن نظر باشه یا عن زهر القلب باشه، اما قرائت باید یه متنی باشه، یه چیزی باشه دریافت شده و اونگاه پرداخت شده و برون آورده شده. اقرا این قرآنه پیامبر، این پردازشی نیست در ذهن و خیال تو، این مرور خاطرات تو نیست، این یه چیزی نیست که یه دریافتی باشد برای تو، این آموزشی از ناحیه کسی به تو نیست، این قرآنیست که برای تو خوانده می شود توسط فرشتگان دیجه الهی و موکلان امر و اونگاه بر زبان جاری میکنی، تو بر امت میخوانی، بر تو قرائت میشود و تو بر دیگران قرائت میکنی. عرض کردم اصرار زیاد به اینه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریم خداوندی است که در کتاب مکنون الهی است که پیامبر تو بازگو میکنی. حالا سر این اصرار ورزی رو اجازه بفرمایید که من در نوبت آینده در همون آیه شماره ششم ان شاء الله خدمت عزیزان در یه بحث جامعی عرض میکنم. فرمود تلک آیات القرآن. فقط من این نکته اخلاقیش رو، این نکته استفاده خودمون رو امشب در این شب اول انجمن منظر مبارک عزیزان میگم و این اصراری که در این ماه داریم عزیزان به این نکته، به همین نکته ای که الان آیه این شریفه کلمه قرآن رو در ذهن ما تداعی میکنند. استعذار دارید، دو چیز رو پیامبر فرمودند از خداوند در این ماه، دو توفیق رو بخواید در این ماه مبارک رمضان، دو چیز رو پیامبر فرمودند از خدا بخواید. یک، ان یوفقکم لصیامه، اینی که شما رو موفق بدارد خداوند به روزه داری. بالاخره این گاهی انسانیست، عذریست دیگه، چه بکنه، تنت به ناز طبیبان نیاز من مباد، وجود ناز و کتا زرده از گزند مباد، اما دل می خواهد، وجود هم می طلبد، تمام اشتیاق را هم داریم. همین روزها من عزیزان زیادی رو دیدم که شکایتی از حال خودشون داشتن، نیست، توان روزه گرفتن نیست. خب این عذریست و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، اما بعضی ها نه، عذری هم ندارن، نامسلمان هم نیستند، مسلمانند، عذر روزخاری هم ندارند اما فاش میخورند و توفیق یک روز گرفتن رمضان رو هم ندارند.
از خدا بخواید، پیامبر فرمودن ان یوفقکم، باید وفق بشه، جفت جور باشد در جانتون، دلتون، روحتون، اسباب و مقدمات، که بنشینید و بگید اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. این توفیق عظیمی است که انسان بتواند در خان گسترده ضیافت الهی بنشیند و لب رو ببندد، به اذن خداوند بکشاید و در سلوک کسانی باشد که سرسلسله اونها امروز وجود نازنینه حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف است. دومین نکته ای رو که پیامبر فرمودن، فرمودن به تلاوت کتابه. از خدا توفیق دو چیز رو تو این ماه بخواید: یک، روزداری، دو، تلاوت قرآن. یعنی تمام اعمال، شایسته، خوبی ها، فضائل همه تون بلدید، میدانید، توصیه ها که گفته شده است در این ماه، ما هم فرصتی شد خواهیم گفت انشاءالله، اما سرآمد همه دو چیز است: یکی روزداری است، دوم تلاوت قرآن. ببینید عزیزان، کلمه قرآن جز این رو نمیگد، قرآن سر و کار با قرائت دارد. یعنی مجموعه ارتباط اولی که ما با کتاب الهی داریم بحث قرائت، تا نخوانیم نمیشه. این کتاب باید خونده بشه، کتابیست که آن به آن باید در زندگی ما مرور بشه، خوانده شود از ابتدا تا انتها، باز دوباره از ابتدا تا انتها، و این در جان ما آمد و شو کند، بنشیند، به وجودمون فرو رود، آیات اون با خواندن و تثبیت به شقایق اون در وجود ما. این معنای اولیه قرآن همینه، مقرب، خواندنی. یعنی این مجموعه است که باید رابطه ما با این مجموعه رابطه خواندن باشه. نمیشه مسلمان دور از قرائت و تلاوت قرآن باشه. بهترین فرصت این ماه شریف و اون توصیه نبی مکرم، و بعد هم پیامبر فرمودن هر کسی در این ماه یک آیه قرآن میخواند، گویا یک ختم قرآن خارج از این ماه انجام داده است. پس اگر کسی یک ختم قرآن در رمضان میخواند، گویا 6236 ختم قرآن در خارج از رمضان انجام داده. اگر به یه معنای ظریف فکر کنیم، این بعد ثوابش نیست صرفاً، بعد اثرگذاری قرآن در رمضان در وجود انسان است، به دلیل این که ماه نزول است، به دلیل این که جان مستعد و آماده است، به دلیل روزداری، به دلیل فضای معنوی و نورانی که در جامعه اسلامی شکل میگیرد و رخ میدهد در رمضان، اثرگذاری قرآن در وجود انسان صدها برابر فزونتر و فراتر است غیر ماه مبارک رمضان است، و این بسیار فوق‌العاده به دل نشین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. بعد از قرآن، خب ابتداءاً بعد خواندنی، خب بعد از اینکه آیات بیانات وحی بر پیامبر مکرم نازل میشد، رسول خدا چه میکردند؟ بر پیامبر خوانده میشد، پیامبر میخواندند، لب باز میکرد، یسرناه بلسانک، به زبان مبارک پیامبر جاری میشد. سریعاً کسانی که در محضر رسول خدا بودند با عنوان کاتبان وحی، کتاب الوحی، کسانی مانند علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن مسعود، یک گروهی که شاید گاهی تا 40 نفر اینها رو در دوران 23 سال هم ثبت و ضبط کردن، تاریخ نویسان، با همون امکاناتی که داشتن شروع میکردن نوشتن آیات از زبان پیامبر. نوشته میشد، یعنی به مجرد این که پیامبر تلاوت میکردن که این آیه بر من نازل شده است، کاتبان وحی مینوشتند اینها، ثبت میشد، ضبط میشد، منظور میشد، بعد گردآوری میشد اینها. به همین خاطر سریعا فرمود و کتاب مبین، ابتداعا به بعد شنیداری، گفتاری قرآن اشاره میکند خداوند، تلک آیات القرآن، بعد به بعد نوشتاری و دیداری اون اشاره میکند، و کتاب مبین. این آیات قرآن است و آیات کتاب مبین. کلمه مبین رو هم یه اشاره عرض کنم خدمت عزیزان، واژه مبین هم معنای لازم دارد، هم معنای متعدی دارد. مبین یعنی از ظاهر به نفسه، دو، و المظهر لغیره. کتاب مبین است، کتابی است که آیات اون روشن، زیبا دلنشین، کتابی است که آیات اون روشنگر، روشنگر مسیر است که در قسمت بعدی به آن اشاره میشه. این آیه نخستین. پس بنابراین تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین. این آیات قرآن و کتاب مبین الهی هدا و بشراست برای مؤمنین. کلمه هدا و بشرا مصدر است. هدن و بشرا للمؤمنین، این قرآن هدا و بشراست برای مؤمنین. در حقیقت به لحاظ ادبی اینجا باید اسم فاعل بیاد، یعنی این قرآن هدایتگر، هادی و مبشر است برای مؤمنین. آن میگه هدن و بشرا للمؤمنین. به جای اینکه اسم فاعل بیاد، یعنی کننده فعل مطرح بشه، مبدع و مصدر فعل مطرح میشه. اینو بارها به شکل‌های مختلف خدمت عزیزان مثال زدیم. وقتی میخوام بگم فلان کس خیلی انسان عادلی است، نمیگویند علیون عادلون، میگن علیون عدلون. نه اینکه علی عادل است، بلکه مصدر رو میگه، مثلا تمام عدالت است. گاهی در این اصطلاح دوستان جوان این دور زمان ما میگن فلانی آخر چیه، گاهی این همون معنا رو که میخواد بگن در کلام عرب با مصدر گفته میشه. این میشه حمل مصدر بر ذات. حمل مصدر بر ذات اسم ادبیش اینه. بعد این نهایت کمال و اوج رو میرساند. اگر بگویند علیون عادلون خیلی خوب، اما علیون عدلون یعنی علی تمام مظهر عدالت است، این معنای دیگه ای رو میرساند. فرمود و هدن و بشرا للمؤمنین. این قرآن نهایت هدایتگری و بشارتگری رو برای مؤمنین داره. بسیار خوب، اجازه بدید من دیگه لذت این ماه هست و این آیات یه توضیح بیشتر اینجا خدمت دوستان برای این دو صفت کلام الهی بازگو کنم و مطرح کنم. عزیزان من، مهمترین نیاز ما انسانها در زندگی آن است که روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. بزرگترین درد برای انسان درد ره گم کردگی است، سرگردانی است، حیرانی و تحیر است. ما به دنیا آمده ایم، پای به این زندگی نهادیم. اولین سالی که هنگامی که جوشش فکر در ذهن انسان میاد، ما برای چی اومدیم تو این زندگی؟ چه باید بکنیم؟ به کجا میرویم در این زندگی؟ سوالهای جدی اساسی که گاه به اینها سالهای سگانه اساسی میگن. از کجا آمدیم؟ به کجا میرویم؟ چه باید بکنیم؟ چرا آمده ایم؟ این چراها، چگونگیها، چیستیها همیشه در ذهن انسانها، این که اهل فکرند و اندیشه، جانشون رو زیر و رو میکند و به خود مشغول میدارد. سالهای اصلی جدی فلسفی بنیادی وجود انسان همین هاست عزیزان. یه پاسخ برای تمام این سالها قرآن میدهد و آن این است که هدن و بشرا للمؤمنین. پاسخ تمام این سالها توی واژه است به نام هدایت، و کار قرآن هدایتگری است. ان هذا القرآن یهدی. عمده ترین کاری که ابتداعا قرآن با انسان میکند آن است که به انسان راه میدهد و راهکار میدهد. راه و مسیر را برای انسان تعیین میکند قرآن، که از کجا آمده ای، به کجا میروی و چگونه این وادی رو طی می‌کنی. من میتونم به جرأت بگم کل رسالت قرآن ابتداعا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. عمده بحث قرآن و رسالت قرآن همین است عزیزان، که آدمی رو از تحیر در این حیات و زندگی به در می آورد، به خیشتن خیش باز می گرداند، مسیر زندگی رو به انسان نشان می ده، راهکار به انسان ارائه می کند، در ارتباط با او، در ارتباط با خود، در ارتباط با انسانها، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه خانواده، در مباحث فردی، اجتماعی. قرآن دست آدمی رو میگیرد، به راهی رهنمون میکند که پاسخ سوالهای انسان تو این راه داده میشه و راهکارهایی به انسان ارائه میکند که اون به بار نشستن شخصیت انسان، شکوفایی وجود انسان با اون راهکارها محقق میشه. این هدایت قرآن است که نتیجه هدایت قرآن که ایمان است، پایان او همان می شود که قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون، اون فلاح و رستگاری رو قرآن ارزانی می کند برای انسان ها. پس رسالت اصلی قرآن هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کار این قرآن این است که انسان ها رو هدایت کند به استوارترین و بهترین راهی که پاسخ سوال هاشون رو می گیرن و راهکارهای خودش رو ارائه می کند. انسانی که از راه میماند و راهکاری نداره برای زندگی، این انسان به حرمان و ورطه سقوط و ظلمت و تیرگی و بدبختی و نگونساری پایان او خواهد رسید. فرمود هدن و بشرا للمؤمنین، قرآن نهایت هدایتگری رو برای انسان دارد. انسان رو به خیشتن معرفی میکند، از کجا آمده رو میگوید، انا لله و انا الیه راجعون، از کجا آمدم، به کجا میروم، در این بین چه میکنم، این مسیر بین مبدأ و معاد رو با چه پایی باید طی کنم و چه به اصطلاح ابزارهایی باید در اختیار داشته باشم، غایتش چیه، پایانش چیه، سعادت کدام، شقاوت چیست، همه اینها تو این هدایت و مفهوم هدایت نهفته است. اما یه نکته به دنبالش، و بشرا، این رو با روش معلمی مثال میزنم. بالاخره من معلم وقتی میبینم که سازوکار تعلیم و تربیت من در یه دانشجویی اثر میکند، میپذیرد، یه متعلمی رو میبینم که جدیست، میگیره آموزه ها رو، به شدت میاد به میدان، رها نمی کنم اون رو. یعنی اینجا جاییست که باید دست محبتی، مهرورزی معلم بر سر چنین متعلمی باشد، پیگیری کند حالاتش رو، وضعیت رشدش رو، نقائصش رو متذکر باشه، نیازهاش رو پیش بینی کنه در حد توان و راه بندازد و به بیانی تشویق کند، شورانگیزی ایجاد کند در وجود این متعلم که او گامها رو استوار و جدی طی کند. و این کار قرآن است عزیزان. خداوند سبحان از طریق قرآن راه را در زندگی به ما نشان میدهد، ما را از کورسویه های زندگی به در می آورد، به نور رهنمون می کند، یخرجهم من الظلمات الى النور، به سوی نور ما را می برد، راه کارها را ارائه می کند، در سخن گفتن، در نشستن، برخاستن، دوستی، مهرورزی با طبیعت، با انسانها، با خود، با همه ی حوزه ها. خب حالا ما وقتی تو این وادی اومدیم، اگر اون دست حمایتی و محبتی و تشویقی نباشه، موانعی که پیش روز ممکنه جایی بر ما پیروز بشه و ما بایستیم، کند بشیم، عقب نشینی کنیم، کوتاه بیاییم. اما خداوند سبحان باز با بشارت و تشویق و تبشیر انسانها رو در این مسیر هدایتی که قرار داده است توسط کلامش پشتیبانی می کند، حمایت می کند و اینها رو تشویقشون می کند. گاه در قالب وعده های الهی است. یه دستور میده قرآن، بعد آنچنان آتشی به جان می افکند که آدمی لذتی می برد و مشتاقانه پیش رو می گیرد. نه اون وعده های پایانی جهان آخرت رو، نه اون وعده های عظیمی که در جهان باقی متوجه ماست، نه نه نه، همین نزدیک رو. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید، از راهکارهای هدایت این است که استوار سخن بگید، صادق سخن بگوید، سخن پوچ و سیاهکاری نگویید، کلامتون بنیه داشته باشه، با جوهر سخن بگید، صادقانه و صریح سخن بگویید. قولوا قولا سدیدا بعد یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. این میشه بشارتش. اولی شد هدایت، بعد شد بشارت. بشارتش چی شد؟ یصلح لکم اعمالکم. به خدای کعبه قسم، اگر کسی سدید سخن بگوید، خدا کار او اصلاح میکند. نیاز نیست که زنگ ها برای که به صدا در میآید، نیاز به حمایت کسی نیست. این قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، این مشیت خداست که ملک رو عنایت می کند و دست حمایت الهی است که بر سر چنین انسانی قرار می گیرد و بشارت الهی این نکته رو بازگو می کند. شما کارت، شما قولتون رو و کلامتون رو محکم و استوار بدون ریا بدون تزویر، بدون دروغ، بدون کجی، بدون نفاق قرار بدید،
یصلح لکم اعمالکم،
خدا کارتون اصلاح میکنه. و اگر هم از گذشته دلنگرانی دارید، خیر، یغفر لکم ذنوبکم، گذشته رو هم خداوند میپوشاند و جبران میکنه. ابتداعا هدایت کرد، قولو قولا سدیدا، بعد بشارت داد، یغفر لکم ذنوبکم، یصلح لکم اعمالکم، یغفر لکم ذنوبکم. من عمل صالحا من ذکر او انثی، راه هدایت عمل صالح است. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. به به، چی بگم؟ هر کسی که عمل صالح میکند، زن یا مرد، تفاوتی ندارد. وعده الهی اینه، بشارت این الهی اینه که خدا زنده میکند او را. یعنی این زندگی که الان داره، نه این چیزی نیست، یه حیاتی بعد از حیات، زندگی بعد از زندگی میدهد. فلنحیینه حیاتا طیبه، یه حیاتی که سراسر آن پاکیزگی، زیبایی، تعالی، لذت، شکوه، ارجمندی است. فلنحیینه حیاتا طیبه، ابتداعا راهکار عمل صالح، اما به دنبالش بشارت حیات طیبه. فرمود خودن و بشرا للمؤمنین. البته این صورت قضیه است، اون سوی قضیه هم هست که هر گامی که انسان، دقت کنید عزیزان، هر گامی که به سوی هدایت قرآن می نهد، دست لطف الهی پس سر آدمی گام بعدی و توفیق بعدی را هم نصیب می کند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما یه قدم بر می دارید، همان می شود که من تقرب الیه شبرن تقربت الیه ذراع. یه وجب میاد به طرف خدا، خدا یه ذراع میاد به طرف شما، سه وجب میاد به طرف شما، تقربت الیه ذراع. این شما بشارته که به دنبال هدایت میاد، حمایت میکنه. خودن به بشرا. اما فرمود للمؤمنین، این همون سوالی است که همیشه مطرح میشه. خودم قرآن هدایتگر و بشارتگر است برای مؤمنین. خب ما همیشه این توقعمون هست که بالاخره قرآن آمده است که انسان‌های کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن آمده است که انسان‌ها را از حضیض ظلمت و تاریکی‌ها و جهل‌ها، شقاوت‌ها، خرافات به حقیقت و نورانیت رهنمون کند، نه انسان‌هایی که مؤمنن قرآن هدایت و بشارتشون باشه. ما توقع داریم هدن و بشرا للکافرین، هدن و بشرا للمضلین، هدن و بشرا للفاسقین، نه هدن و بشرا للمؤمنین. چی میشه این؟ خب این همون سوالی است که آغاز سوره مبارکه بقره هم گفتیم و پاسخ دادیم و نوشتیم که هدن للمتقین. چرا هدن للمتقین؟ با حالی که الان آیه رو خدمتون خوندم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، قرآن هدن للناس است، نه هدن للمؤمنین. پس چرا اینجا هدن و بشرا للمؤمنین؟ خب مشخص میشه دو هدایت مطرحه، یه هدایت للناس است، یه هدایت للمؤمنین است. اونجا که میفهمد هدن للناس، یه سطح از هدایت رو خداوند مطرح میکنه. اینجا که میفهمد هدن و بشرا للمؤمنین، یا هدن للمتقین، یا هدن و رحمتا للمحسنین، محسنین، متقین، مؤمنین، یه سطح دیگه مطرح میکنه. اب نداره، بازم لازمه به خصوص شب نخستین بحث من این جمله رو هم یه توضیح خدمت دوستان عزیز بدم. ببینید، گاهی مثال زدم خدمت دوستان در بیان مراتب هدایت. قرآن یه هدایت عام دارد، هیچ فرقی نمی کند، سیاه و سفید، پیامبر، وجود نازنین، ختم رسولان، محمد مصطفی. مخاطبی دارد به وسعت زمین و زمان. لیکون للعالمین نذیرا، این نذیر تمام بشریت است در تمام اعصار و قرون. برای پیامبر فرقی نمی کند. بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، من به نژاد زرد و سرخ و سفید و سیاه به همه مبعوث شدم. پس مخاطب پیامبر همه انسان ها، مخاطب قرآن هدن للناس، همه انسان ها را از شرک به توحید، از کفر به ایمان، از عصیان به طاعت، از کجی به راستی، کذب به صداقت، خیانت به وفا هدایت می کند قرآن. این هدایت اول است. نام این هدایت چیه؟ اراعت و طریق. اراعت و طریق، راه را نشان دادن. کسی ناشنا سوال میکند آقا مؤسسه فرهنگی بیان هدایت نور کجاست؟ یه کسی سوال میکند در میدان راهنمایی، میگه آقا این مسیر رو برو، قبل از اینکه به چهار راه خیام برسید از چپ میری خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، مؤسسه فرهنگی بیان هدایت نور. خیلی خیلی متشکرم، ممنون، بزرگواری فرمودید، عرض به خدمتتون. راهشو میگیرد، میاد پیدا میکند. این میشه راحت الطریق. اما نوع دوم هدایت داریم، این یه نوع راهنمایی کردن است. نوع دوم راهنمایی، شما از همون دوست عزیز سوال کردید در میدان راهنمایی آن شما چه این مؤسسه‌ای رو میشناسید، یه نگاهی بهتون میکنه، میگه میخواد برید تفسیر قرآن فلان، میگید بله، بفرمایید، منم مقصدم همونجاست. شما داخل ماشین مینشینید، کنارش میاد جلو مؤسسه، پیاده میشید با هم میاد داخل مؤسسه مینشینید. اینم یه نوع راهنمایی است. این دومی چه نام دارد؟ ایصال الالمطلوب. راه رو به شما نشان نداد این دوست، مقصد رو به شما داد. این دوتا هدایت. ما یه هدایتی داریم که راه رو ما نشان میدهند، یک هدایتی است که ما را به مقصد و مقصود میرسانند. این دو هدایت رو خداوند دارد، هر دو در قرآن وجود داره، هر دو رو خداوند انجام میده. اما هدایت اولین که راحت و طریق است، از آن همگان است. خداوند راه رو به همه نشان داده است، به شمر ابن ذی الجوشن هم نشان داده است، به ابولهب هم نشان داده است، به هر جانی طول تاریخ هم بگید خدا راه رو نشان داده است. این راحت و طریق است. به ابوذر هم نشان داده، به سلمان هم نشان داده است. گروهی پذیرفتن، گروهی نپذیرفتن، که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. این یک هدایت است، میشه هدن لناس. حالا اگر از این ناس کسانی اون هدایت اراعت و طریق راه را که نشان دادن گفتن متشکر، آمدن دنبال راه را گرفتن، اینجا اگر در مسیر قرار گرفتن، پذیرفتند به عمق جان و به صدق وجود، هدایت دوم سر میزند و خودش رو نشان میدهد. دیگه اینجا بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نبه خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنجا استاد ازل گفت بگو میگویم. اینجا دیگه دست لطف خدا میاد، شما رو به منزل میرساند. این میشه هدایت دوم. در هدایت اول ناس مطرح است، هدن لناس. اما اگر کسی پذیرفت، نپذیرفت، کسی ایمان نیاورد، تمام، متوقف همونجا، محروم. اما اگر کسی هدایت اول رو قبول کرد، صادقانه، جانانه، مخلصانه در این وادی آمد، منتظر باشد که آن با آن هدایات بعدی، هدایت‌های بعدی میاد، از اون قسمی میشود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. هی افسوده میشه، افسوده میشه، هدایتش افسوده میشه و اوج میگیرد. هدن و بشرا للمؤمنین. اگر از ناس به ایمان رسیدیم، یعنی از اون هدایت اول جواب دادیم، به سطح ایمان رسیدیم، منتظر باشید عزیزان که هدایت و بشارت ببارد بر وجود. به هر مقداری که حجاب‌ها به کناری برود، به همان مقدار این هدایت و بشارت بر وجود می آید. هدن و بشرا للمؤمنین، لازمش ایمانه. یه کلمه بگم ارزان پایان برسانم. فرمود للمؤمنین. ببینید ما دو معنا برای ایمان تو قرآن داریم، یعنی در لغت عرب دو معنا هست که گاه گاه میبینیم استفاده میشه. کلمه ایمان یعنی ماده اشتقاقی ایمان، فعل امنه، ایمان، گاه متعدی به نفسه، یعنی با حرف لام و ب و امثال اینها به کار برده نمیشه، گاهی با حرف ب، لام و امثال اینها به کار برده میشه. یؤمنون بما انزل الیک و ما انت یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یه با، یه لام قبلش بعدش به کار برده میشه. در این صورت به معنای تصدیق و باور قلبی است، باور قلبی. هدن و بشرا للمؤمنین. این قرآن هدایت کامل است و بشارت کامل است برای اون کسانی که به جان و دل باور به آن دارند. ایمان یعنی تصدیق و باور قلبی. حالا ایمانی که همیشه میگیم در قرآن آمن الرسول به ما انزل اله، وقتی که بحث ایمان مد و المؤمنون کلون آمن بالله و رسوله و کتبه، ایمان به خدا، ایمان به رسولان الهی، ایمان به کتب الهی، ایمان به فرشتگان الهی و ایمان به جهان آخرت. ایمان تو قرآن 5 تا متعلق داره، یعنی 5 چیز ایمان صدق میکند: ایمان به خدا، جهان آخرت، رسولان الهی، کتب و وحی الهی و عالم غیب و فرشتگان. این میشه اعضای 5گانه، ابعاد و اجزاء 5گانه ایمان در قرآن. اما این جمله رو بگم بهتون عزیزان، ایمان اون باور قلبی، خب به هر چیزی که انسان باور قلبی او باشد ارزش ایمان به همون مقدار است. حالا داخل پرانتز مقداری به تنوع عرض می کنم. ببینید یه فوتبالیست وقتی ایمان داره به ورزشش، وقتی ایمان داره به اون تکنیکی که به کار می بنده، از پشت 18 آنچنان با پای چپ می زند که زاویه راست دروازه رو آقای مسی هدف قرار می ده، گل دوم رو می زنه، بعد هتریک هم می کنه. ببینید ایمان به آنچه انسان عمل میکنه در زندگی راز موفقیت. اصلا بحث معنوی ندارم. این هنرمندی که قلم رو گرفته است رو موم داره میچرخونه، وقتی ایمان به این نقشی داره که داره میندازه، چیز دیگری در میاد، این تابلو با تو سخن میگوید. وقتی انسان معتقده به یه کاری که داره انجام میده، یعنی باور داره، پذیرفته است این کار خودش رو، چیز دیگری و طعم دیگری دارد. حالا اگر این دل معتقد باشد به آفریدگار هستی، به هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، به خداوند صاحب اسماء الحسنا، به خداوند صاحب صفات عظما، اگر انسان معتقد باشه به تمام اون عالم حقیقت پیش رو، به 124,000 پیامبر، به تمام وحی آسمانی و میلیاردها فرشته الهی، بعد این عظمت ایمان چقدر میشه و وسعت این مؤمن چقدر میشه، چه عظمتی پیدا میکند. هدن و بشرا للمؤمنین، برای اونها که جانهاشون باورمند و معتقد به حقایق الهی است، آن با آن این هدایت و بشارت کارها می کند کارستان. اون معنای دوم مؤمن که عرض کردم که با اللام نمیاد باش، به معنای امانه. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. از اسامی خداوند چیست تو این آیات پایانی سوره 8؟ المؤمن. معنای دوم مؤمن به معنای امان ده، ایمان یعنی امان، امان، امنیت. راحت تر بگیم به زبان امروز، اون چه گم شده یه امروز دنیای ماست. امنیت اخلاقی داریم؟ نه. امنیت اقتصادی داریم تو دنیا امروز بشریت؟ نه. امنیت سیاسی دارد؟ نه. امنیت نظامی دارد؟ نه. هزاران هزار کلاهک اتمی، دیوانه صبح از خواب بلند بشه بزنه 4 تا شستی رو، کل زمین 100 بار نابود شده است. چه امنیتی داریم ما تو این کره زمین؟ و و و و کدام کنج خلوتی است که امنیت اخلاقی داشته باشه امروز تو دنیای ما؟ ببینید ایمان یه معنای اون امنیت است. خداوند مؤمن است، یعنی امان به انسانها داده است. حالا این امان یه امان تکوینی است. شب ششم ماه مبارک رمضان در جوار مسجد تابناک حضرت مولانا ابوالحسن رضا، جمعی از خانوم ها و آیان و شیفتگان مقام ولایت دور هم نشستیم آرام در این مؤسسه فرهنگی، دارم بنده براتون کلام خدا رو بازگو میکنم. چه امنیتی دارد این زمین مشهد، چه امنیتی دارد کشور جمهوری اسلامی ایران، چه امنیتی دارد قاره آسیا، چه امنیتی دارد کره زمین در دل منظومه شمسی داره میچرخد. ما با امنیت نشستیم اینجا، هیچ تکانی هم نمیخورد. افهم نه لولو را ان یعتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون، کین امنیت رو ما میده. اگه فردا صبح بلند شیم ببینیم این شهر تکه تکه شده، از زمین لرزیده، از زلزله الارض و زلزالها. خداوند امان میده. این امان تکوینی است، امان طبیعی است. دوم امنیت تشریعی است که از دل این امنیت تشریعی اون ایمانه در میاد. خداوند یه آیینی رو، آدابی رو، اخلاقی رو، هدایتی رو، راهکارهایی رو عزیزان به انسانها تعلیم میده که اگر انسانها طبق اون عمل کنند، نه خونی به ناحق میریزد، نه ناموسی به تاراج میرود، نه اموالی به غارت میرود، نه ظلمی به مظلومی روا میشود. دیگه نمیشنوید امروز در زینبیه قریب 20 نفر تکه تکه بشن، بدنهاشون در پیش روی بقعه دختر کبرای امیرالمومنین. نه در فلان جا چنین باشد، نه در فلان جا چنان باشد، نه دیروز در بغداد. دیگه نمیشنویم اینها رو. اما متاسفانه انسانها این امنیت رو از خدا نمیگیرن، مؤمن نمیشن به امان الهی. اگر انسان ها ساز و کارها و اون هدن و بشرا رو بگیرند، امان رو میگیرند از خداوند، میشن مؤمن. بعد به هم چی میدن؟ امنیت میدن، میشن مؤمن. این که در روایات داریم، مؤمن کیست؟ آن کسی که مردم از وجود او در امانند. این میشه معنای دوم کلمه مؤمن، هدن و بشرا للمؤمنین. حالا از اینجا خداوند سبحان برای این مؤمن، چون اسم مؤمن آمد گفته شد، خب انا المؤمن، من مؤمنم، اون میگه من مؤمنم، برای که نشان بده خداوند سبحان این مؤمن کیست، چیست، چه ویژگی هایی دارد، خوب است که با مصداق و نمونه صفات و ویژگی های فعلی، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرة. دیگه قرآن شروع میکند یه ویژگی هایی رو بازگو میکنه که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو بازگو کنم محضر مبارکتون. اما اجازه بفرمایید من 3-4 دقیقی کوتاه شب اول است، یه جمله کوتاهی هم از سخن نبی مکرم وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی سریع عرض کنم خدمتون، یه تأمل و تبرکی باشد و اگر فرصتی بود باز انشاءالله شب همانند هر سال استفاده میکنیم. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. پیامبر در آخرین جمعه ماه شعبان فرمودن بدونید مردم رو به سوی شما آورده است. انه قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا، 12 ماه ماهای خداست. ان عدت شهور عند الله، تمام ماه ها ماه خداست. اما این ماه، ماه رمضان رو پیامبر میگن شهر الله. ببینید توی صحنه‌ای که تو زندگی شما خیلی لمس میکنید لطف خدا را، مگه میشه ساعتی و ثانیه‌ای و یه عشری از 1,000,000,000 از ثانیه فیض الهی بر من و شما برادر و خواهر نتابد؟ اگه نتابه که ما دیگه زنده نیستیم، حی نیستیم، میمیریم. که لحظه به لحظه ما به فیض یا حی الله لا اله الا هو الحی القیوم زنده ایم، اگه نباشه که زنده نمونیم. اما ما اینو کجاها میفهمیم؟ وقتی میفهمیم میگن آقای مریض رفت، اصلا رفت، این تو کما مرد، تموم شد، مرگ مغزی بود، اصلا برگشت، خدا برگردوند این رو، تمام پزشکا هم اینو گفتن. ما اونجا میفهمیم صفت حی الهی را، یعنی در اون بزنگاه ها متوجه میشیم. اما اونهایی که غبار نداره چشمشون همیشه متوجه هم. ماه رمضان ماهی است که حضور خدا و ظهور خدا برای انسان ملموس تر است. به چه شیوه؟ پیامبر میفهمند با 3 چیز: برکت، رحمت، مغفرت. خب برکت خیر است، اما خیر پایدار. تو این ماه خداوند خیرش رو متوجه انسان ها میکنه. ای کاش بدانیم این چه خیریست. یک گوشه ای از این خیر عزیزان آن است که لعلکم تتقون، رسیدن به تقوا، تطهیر جان، صفای باطن، شستن وجود از 11 ماه پیشین و کسب عنایات الهی برای 11 ماه پیش رو، برکات در جان، برکات در جسم، برکات در زندگی، در اخلاق، همه کشورهای اسلامی این ویژگی رو دارن. برید مطالعه کنید و بررسی کنید. پایان ماه رمضان که میشه، جرائم در کشورهای اسلامی ماکزیموم تبدیل شده مینیمم. اول ماه بیشترین حد جرم، پایان ماه رمضان کمترین حد جرائم اجتماعی و بزه‌ها. اینا بعضی از آثار و برکاتی است که خداوند در این ماه عنایت می‌کند به مسلمانان و به بندگانش. این برکت میاد در جان و جسم و روح و وجود انسان رو سرشار میکنه، به دنبال اون رحمت الهی میاد، انسان ها مشمول میشن از احسان ویژه خداوند، به خصوص تا میرسن به شبهای قدر که کرور کرور انسان مشمول غفران، مشمول رحمت ویژه الهی میشن و خداوند دلها رو به خودش نزدیک میکنه، مسیرهای زندگی متحول و متغیر میشه. و سوم مغفرت میاد و آدمیان رو از پیشینه خودشون و گذشته خودشون آسوده خاطر میکنن. یعنی گاهی داریم در بعضی از متون، اگر کسی گمان کند سحر رمضانی رو درک کند، یعنی روز رمضانی رو درک کند و صادقانه و با اخلاص به سحر برساند و درک لحظات سحر بکند، باز هم دلنگران باشه از اون چه بین خودش و خدا بوده است، سوء ظن به خدا برده است. غفران الهی شب به شب رمضان هزاران هزار میلیون ها میلیون انسان رو زیر پوشش خودش قرار میدهد. برکت، رحمت، مغفرت، این ضیافت الهی است. تموم شد خطبه پیامبر. من هر سال این رو شب اول رمضان گفتم، شب اول بحثمون حالا هر زمان بوده است، بذارید امشب بگم دیگه، هر زمان پایان برسانم. تموم شد این خطبه پیامبر که انشاءالله توفیقی باشد شبهای آینده بعضی از نکات چه خواهم گفت خدمت دوستان. گزینشی به پایان که رسید، یک بار از میان جمعیت پیامبر 100 تا نکته رو گفتن که تو این کتاب نصیب رمضان من نوشتم دیگه، شرح این 100 تا نکته رو. یه مرتبه از میان جمعیت بلند شده کسی گفت آقا ما افضل الاعمال فی هذا الشهر لازم. یا رسول الله، بهترین عمل تو این اعمالی که گفتی، تو افطاری دادن، تو احترام کردن، تو بزرگا رو تعظیم کردن، کوچیکا رو محبت کردن، قرآن خوندن، چی با فضیلت ترین عمل چیه تو این ما؟ پیامبر شروع کردن به گریستن. امیرالمومنین که سوال کننده بود گفت یا رسول الله ما یوبچیچ، ما سوالی کردیم شما رو اذیت کردین سوال من؟ فهمیدن اما پاسخ تو رو بدم علی جان، این از خوب دقت کنید عزیزان، الورع عن محارم الله. پیامبر فرمودن بالاترین و با فضیلت ترین عمل تو این ماه قرآن خوندن نیست، روزداری نیست، روزه واجب جای خودشو داره، این افطاری دادن نیست، اجتناب از گناه، اجتناب از گناه، اجتناب از گناه، کنترل این چشم و گوش و دهان و دست، الورا عن محارم الله. همیشه تعبیر بنده این است، اگر آبی نمی آوری کوزه ای نشکن. فرمودن الورا عن محارم الله، تمام. بعد فرمودن اما علی جان، این که گریه می کنم به خاطر آن است که می بینم در این ماه بر تو چه می گذرد، میبینم که شقیقی در میان این امت برمیخیزد و محاسن تو رو به خون سرت خضاب و رنگین میکنه. خب امیرالمومنین چه جواب دادن؟ سریعا بدون معطلی فرمودن فی سلامت فی دینی. یا رسول الله، وقتی اون ضربه میاد شب 19 رمضان فرق من رو میشکافد، دین من سالم است؟ فقط یه دغدغه دارد علی، دین من سالم است؟ فهموندن فی سلامت من دینک، در اوج سلامت دین فرق تو شکافته می شود. امیر مفرمود ازن لا نبالی، هیچ باکی ندارم و قصه من آن است که مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ پروردگارا. توفیق اجتناب از گناه و انجام طاعت رو در این ماه بر ما ارزانی بدار.